خیلی خیلی ساده استفاده کردم درباره اینکه ما در مقابل محتواهایی که باش مواجه میشیم یه نگاه ابتدایی و اولیه و خیلی سریع بهش داشته باشیم که آیا نشانه داله بر این که احتمال داره صحیح نباشه داره یا خیر. این اولین مهارت و ابتدایی ترین مهارتی که همه ما داشته باشیم. ببینیم ما توی دنیا میانگینی که وجود داره برای به اصطلاح حضور افراد توی فضای مجازی و تعامل توی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها تقریبا یه عدد 10-11 ساعت است. این عدد توی ایران از این رقم و از این عدد اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، یعنی ما بیش از نصفی از روزمون رو داریم صرف تعامل تو شبکه‌های اجتماعی و تو رسانه‌های اجتماعی داریم می‌کنیم. طبیعتاً باید این درقل مهارت داشته باشیم. این اولین مهارت. مهارت‌های دیگه‌ای هم هست که بعضی از مهارت‌ها مهارت اختصاصیه، یعنی بعضی از افراد، بعضی از اشخاص باید اون مهارت‌ها رو داشته باشن. بعضی از مهارت‌ها مهارت‌های عمومیه که همه آهاد جامعه، همه آدم ها، یعنی یک دانش آموز، یک زن خانه‌دار، یک پدر، یک رئیس یک شرکت، یک معلم، یک استاد دانشگاه، همه اینها باید مهارت ها رو به صورت عمومی و اختصاصی داشته باشن.
اگر که مقدری بخوام که موضوعی تر صحبت بکنیم، اما وارد اصل موضوع نمیخوایم بشیم، در این روزهای اخیر خب بالاخره این موضوع رو و ضرورت این موضوع رو بیشتر ما داریم میبینیم، شرایطی که باش مواجه شدیم، حجمه‌ای که دشمن داره وارد میکنه، یه موضوع داخلی، حالا اصلا به اصل موضوع و اینکه چه بوده نخواهیم وارد بشیم، اما همین نکاتی که شما هم اشاره کردید در حوزه راستی آزمایی و اینکه مطمئن بشیم نسبت به اصل خبر و صحت و درستی خبر، در این زمینه به ویژه در حوزه خبرهای سیاسی بخوام بگم چه باید کرد؟
ببینید این موضوع میگم یه وجه دو طرف است. من اول عرایزم عرض کردم موضوع اخبار جعلی یه موضوعی که فقط اختصاص داشته باشه به کشور ما نیست، همه دنیا باش درگیره. یعنی ما تو تمام دنیا، تو تمام کشورها با موضوع اخبار جعلی و تأثیری که اخبار جعلی بر زندگی انسان ها داره تحمیل داره میکنه مواجهیم. تو همه حوزه ها هم هست، این از حوزه بهداشت سلامت بگیرید تا حوزه موضوعات مرتبط با محیط زیست و حوزه آموزش و ده ها موضوع مسئله دیگه. توی در مواجهه با موضوعاتی که توی این روزها باش به اصطلاح مواجه شدیم، در مقابله این دو تا به تعبیری مهارت باید وجود داشته باشه. مهارت اول مهارت درست دیدن و مهارت دوم مهارت ضرورتا حرف نزدن یا درست حرف زدنه. مهارت اول یا مهارت عمومیه، یعنی ما باید همه باید بتونیم درست ببینیم. یعنی ببینین ما چند روز گذشته فیلم های مختلفی همه افراد تو شبکه‌های اجتماعی ملاحظه کردن و دیدن، فیلم هایی که از زاویه های مختلفی این فیلم ها قابل روایته، یعنی ما اگر از یک زاویه دیگری ببینیم شاید چیز دیگری رو دیده باشیم، فیلم هایی که خیلیش میتونه خیلی رو به خشم بیاره و وادار به یه سری رفتارها بکنه. من یه مثال فقط میزنم، ما توی چند وقت اخیر وزارت بهداشت آمار آخرین آماری که بروز رسانی کرد بعد تقریبا روز 70 دستگاه آمبولانس رو اعلام کرد که دچار خسارت شد توی وقایع اخیر. خب این موضوعی نبودی که دفعه رخ بده. یه رسانه که از خارج از کشور داره منتشر داره میشه، هدایت داره میشه، زمانی که هنوز هیچ درگیری و هیچ گونه مواجهه‌ای وجود نداشت و شرایط کاملا عادی بود، اومد یه ادعایی رو مطرح کرد. دو روز بعدش توی یکی از شهرهای شمالی کشورمون، مناطق شمالی کشورمون، یه آمبولا آمبولانس وسط خیابون توسط عده‌ای متوقف شد، آتیش زده شد و بعد از اون همین مستند این شد که بعد آمبولانس ها رو باید تخریب کرد. خب یعنی یک به تعبیری محتوای خلاف واقعی مطرح شد و پشت اون یه سلسله محتواهای خلاف واقعی دیگر با زوایای مختلفی اومد منتشر. این آمبولانسی که چند نیروی انتظامی رو که لباس نیروی انتظامی تنشون بود و زخمی شده بودن و داشتن منتقل می شدن به مرکز درمانی متوقف شد، آتش گرفت. این تصویر سوم، تصویر دوم که عرض میکنم الان روایت کردم، فیلمی بود که همین رسانه ها چند روز بعد منتشر کردن. این زمانی که اون دروغ اول تأثیر خودش رو گذاشته بود و همه سراغ اون رفته بودن. این مثال رو زدم که به اینجا برسم.
درست.
یکی از ویژگی ها و مهارت ها درست دیدنه، یعنی موضوعات از زوایای مختلف ببینیم. و اون نکته دوم هم، اگر در مورد موضوعی شک ابتدایی داریم در موردش صحبت نکنیم، اون رو اصطلاحاً فوروارد برای 10 نفر دیگه نکنیم.
درست.
چون همون میتونه خودش دامن بزنه به یک محتوای خلاف واقع و به تعبیری افزایش بده ضریب نفوذ یک محتوای صحت سنجی نشده رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته دیگری مانده که در این حوزه بفرمایید؟
نه، من فکر میکنم افراد مختلف، یعنی آحاد جامعه، همه ما، یعنی فرزند من، خانواده من، خانواده شما، به این مهارت تشخیص محتوای واقعی و جعلی رسیدن و خیلی از موضوعاتی که توی فضای اجتماعی، توی فضای مجازی و لابلای اخبار میبینن و در مورد صحتش یقین ندارن و میتونن درک کنن، این مهارت باید تقویت بشه تا بتونیم توی واقعا دام محتواهای خلاف واقعی که نگاه ما رو نسبت به همه چی عوض میکنه و ما رو گمراه میکنه نیفتیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای فرجدی. من با سازیاتون خدا نگهدار. جناب آقای نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، مهمان این بخش از صبح و گفتگو هستند در حالی که ساعت 8:08:08 هست. آقای نیاورانی سلام بر شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران.
درود بر شما آقای نیاورانی. در خبرها داشتیم که صادرات کیوی آزاد شده، اگر اشتباه نکنم یک ممنوعیت در بازه زمانی مشخص داره، درسته؟ از تیر ماه تا مهر ماه همینطوره؟
بله، ما همیشه از تیر ماه تا 15 مهر ماه ممنوعیت صادرات کیوی رو داشتیم که این یک کار خیلی کارشناسی شده و در رابطه با
علت اون ممنوعیت چه تأثیری داره؟
میزان قند داخل کیوی تا قبل از 15 مهر معمولا کامل نمیشه و کیوی نارس چیده میشه، چه در بازار داخلی و چه در بازار صادراتی، باعث میشه که این کیوی نارس در بازار بیاد چون نوبرونت خریداری بشه، شکل ظاهریشو مردم تشخیص نمیدن مشتریان و میخرن و متاسفانه این کیوی همونجور ترش و کال میمونه و نمیرسه، در نتیجه باعث دلسردی مشتریان از بازار کیوی میشه و باعث میشه که خریداری نکنن در مراحل بعدی اینو و در بازار صادراتی باعث بدنام شدن محصول ایرانی میشه و به همه خاطر این تدبیر اندیشیده شده که تا 15 مهر ماه به هیچ عنوان این محصول صادر نشه.
امسال بگیم از محدودیت ها و ممنوعیت های خوبه،
محدودیت ها و ممنوعیت های خوب و بسیار بجاست.
بله.
که هم به کشاورز کمک میکنه و هم به تداوم صادرات و ادامه صادرات این محصول. ولی متاسفانه امسال به هر صورت حالا با دید کارشناسی که داشتن زودتر آزاد کردن و از اول مهر ماه آزاد کردن.
حالا دو هفته رو نمیشه فاکتور بگیریم؟
والا دو هفته رو اگر قند میوه رسیده باشه خب خیلی خوبه، ولی اگر که میوه با قند نارس بره ضربه خود.
دو هفته این میزان تأثیر رو داره؟
بله، چون اول فصل متاسفانه بار نارس از درخت میچینن و وارد بازار صادراتی میکنن. این به هر صورت بهتر بود که همون روند کاری خودش رو ادامه میدن.
خب چرا این ممنوعیت زودتر برداشته شد؟
ببینید، یه ته هستن برای این که به هر صورت سودجویی کنن. به نظر من میان و به وزارت جهاد فشار میارن و میخوان که زودتری محصول باز بشه با حالا استدلالای مختلف که ما مثلا باغاتمون در داخل کوهستانه، باغاتمون در منطقه خاصیه و محصولش زودتر رسیده، قندش به حد مجاز رسیده. به هر صورت این چیزا رو ما زیاد قبول نداریم تو کار کارشناسی، چون وقتی که میخوام صادر کنن نمیان بگن چه باقی اومده، از کدوم منطقه اومده. به هر صورت امیدواریم که اون محدودیت برای سالهای دیگه همچنان پابرجا باشه و روز تاریخ خودش انجام بشه.
انشاءالله امان از این یده که تو بخشای مختلف خلاصه برای همه دردسر درست میکنن.
اعمال نفوذشون رو میکنن.
بله، حالا من نخواستم اینو بگم. آقای بله. نیاورنی، در حوزه صادرات وضعیت ما چگونه است؟ صادرات کیوی؟ به کجا صادرات داریم؟
ما صادرات کیویمون، اولا ما جزء چند کشور معدود تولید کننده کیوی در دنیا هستیم، جزء شاید سه کشور اول تولید کننده هستیم، جایگاه بسیار خوبی داریم، صادرات خوبی هم میتونیم داشته باشیم. متاسفانه به علت این تحریم‌های ناجوانمردانه ما بعضی از بازارهای اروپایی خودمون رو از دست دادیم، بعضی از بازارهایی که در شرق آسیا داشتیم از دست دادیم به خاطر عدم جابجایی پول محصولی نمیتونیم کار بکنیم. و بازار هندوستان رو داریم در حال حاضر که کار میکنیم. سال گذشته مشکلاتی برای بازار هندوستان ایجاد شد که در بازار هندوستان میدونیم ممنوعیت صدور کیوی از ایران انجام شد. امسال به طور محدود ممکنه بتونیم وارد بازار هند بشیم. هندوستان چندین مرکز سورتینگ رو در ایران تایید کرده که این مراکز امکان صدور محصول کیوی رو دارن و ما هم به حمدالله راضی هستیم که به طور کارشناسی شده و با نظم و ترتیب این محصول صادر بشه و از کف باغات صادر نشه که دوباره اون قارچ‌ها و مواردی که بوده دیده بشه و دوباره جلوی صادرات محصول گرفته بشه.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نیاورنی.
من یک خواهشی هم از شما داشتم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ما این روزا می‌بینیم که بحث تنظیم‌های بازار و تنظیم صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی هست، نرخ‌گذاری که روی سبز و سیفی می‌خواد بشه، اصلاح الگوی کشت می‌خواد انجام بشه. من دیدم با وجود اینکه من صادقانه خدمتتون بگم وزیر جهاد کشاورزی و گروهی که بایشون کار میکنن خیلی خیلی صادقانه و با تلاش و کوشش زیاد پیگیر این موضوع هستن و میتونم باید بگم این مرد، من وزرای مختلفی رو تو وزارت جهاد دیدم، در این شغل بودم من 33 سال کارم اینه، ایشون اومد قبول کرد و این اصلاح الگوی کشت رو داره راه اندازی میکنه و داره درست میکنه. من از صدا و سیما خواهش میکنم ایشونو حولش نکنیم، دنبالش نکنیم که چرا امروز نشد، چرا سه روز دیگه میشه، چرا پنج روز دیگه میشه. این یه کار بزرگیه در سطح کشور، باید انجام بشه و ما یعنی بازرگانان، تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صدا و سیمامون باید حداقل سالیان سال کنار وزارت جهادمون باشیم تا این اصلاح درست صورت بگیره. حتما مشکلاتی توش به وجود میاد، حتما مواردی پیش میاد. این در سطح کشور با وسعت زیاد ما میخواد انجام بشه.
بله.
حتما مواردی پیش میاد. ما باید کنار هم باشیم
انشالله.
و دنیا رو در مقابل خودمون انشالله. ببینیم و انشالله این کار رو با آرامش خوبی انجام انشالله. بدیم.
خیلی متشکرم.
همتون ممنونم. متشکرم.
انشالله این موضوع کیوی هم که در موردش صحبت کردیم در حوزه کاری وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویژه توجه خواهد شد. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. متشکرم. لطف فرمایید. خدا حافظ.
بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
صحبتون بخیر باشه. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با یک بخش گفتگوی دیگر با شما خواهیم بود.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
احتمال کاهش قیمت روغن خوراکی در بازار موضوع گفتگوی این بخش است با جناب آقای عبدالله عزت‌پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. روغن موتور عذرخواهی میکنم، روغن خوراکی من به اشتباه گفتم. آقای عزت‌پناه سلام بر شما. یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم، من با شما خواهم بود و گفتگو رو پی می‌گیریم. خب همونطور که عرض کردم در بخش قبل درباره کاهش قیمت روغن موتور قرار صحبت بکنیم. جناب احمد کریمی در این بخش با ما همراهن. آقای کریمی سلام بر شما.
سلام، صبح شما
بخیر. صبح شما بخیر باشه.
زنده باش، در خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. آقا یه کاهش قیمت در هفته اخیر داشتیم، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این که بگیم کاهش قیمت داشتیم در بازار، درسته تی مثلا در 15 روز اخیر به خاطر عرضه روغن موتور توسط دو تا از 4 تا شرکت داخلی که به میزان نیاز توزیع کردن، دیگه اون قیمت واقعی روغن موتور که روی خود اون محصول نوشته شده داره عرضه میشه. قبلا به واسطه کمبود روغن و توزیع کمش در بازار باعث شده بود که قیمت روغن موتور افزایش پیدا کنه و قیمت بالای قیمت مصوب در بازار عرضه بشه، که این الان شرایط بهتری پیدا کرده.
الان به چه قیمتی داره میرسه؟
خب قیمت ها متفاوته. من عرضم این هست، ببینید وقتی که قیمت مصوبی رو اعلام میکنن، وقتی روغن در بازار کم باشه ناخودآگاه این قیمت افزایش پیدا میکنه و حتی تا دو برابر قیمت هم به فروش رسید. یعنی به قیمت 20 لیتر روغن موتوری که باید روی حدود 600 تا 650 تومان فروش می‌رفت، بالای 1 میلیون تومان، 1 میلیون 200 هزار تومان فروخته می‌شد توی بازار. الان به خاطر اینکه عرضه این روغن موتور توسط برخی از شرکت‌های تولید داخل، می‌دونید که مصرف روغن موتور کشور ما مخصوصا توی بخش حمل و نقل عمومی بالای 90% از تولید داخل هست. به خاطر همین اگر شرکت‌های تولید داخل روغن رو به اندازه در بازار توزیع بکنن، ما با افزایش قیمت مواجه نمیشیم که این اتفاق در یکی دو هفته اخیر افتاده.
ما همین که اشاره کردین بالای 90% تولید داخل هست، اما خب این روند قیمتی که مشاهده می‌کنیم، حالا انشالله که این روند نزولی ادامه دار باشه، اما چرا این وضعیت رو مشاهدیم؟
خوش ببینید، من یه نکته بگم. اولا ما روند نزولی رو شاهد نبودیم. من بازم تاکید کنم خدمت شما، ببینید ما طی یکی دو سال اخیر قیمت روغن موتور افزایش قابل توجهی داشت، ولی به صورت رسمی.
بله.
با وجود افزایش قیمت رسمی باز هم در بازار موجود نبود و راننده برای تعمیر روغن موتور ناگزیر به پرداخت مبلغ بیشتری بود.
بله.
الان به خاطر اینکه عرضه، ببینید من خیلی صادقانه میگم، قبلا اولویت شرکت‌های تولید داخل صادرات بود، یعنی به هر حال صادرات براشون صرف اقتصادی بیشتری داشت و بدون توجه به نیاز بازار در داخل کشور روغن خودشون رو صادر می‌کردن. الان یه مقدار این کار به نوعی مانع شدن و گفتن آقا اول تولید نیاز داخل رو تأمین کنید و بعد اقدام به صادرات بکنید. این باعث شده که روغن در بازار موجود باشه. وقتی موجود هست قیمتش قیمت مصوب عرضه میشه، ولی وقتی که روغن به اندازه کافی در بازار توزیع نشه، ناخودآگاه اتفاق میفته که روغن موتور با قیمت بالاتری توسط متقاضیان خریداری بشه.
الان موجود هست و توزیع نمیشه یا نه؟ موجود،
نه الان موجود هم میشه. الان هم موجود هست و هم توزیع میشه. عرض کنم خدمت شما،
پس میشه یک روند قیمتی منطقی رو شاهد باشیم.
روند قیمتی مصوب، من الان بحث قیمت مصوب هم بعدا مثلا صحبت داریم دیگه. میگم این قیمت مصوبی که الان تشخیص داده شده برای من، مثلا برای من مصرف کننده قیمتی گرونیه، ولی در هر صورت همین که قیمت مصوب در بازار باشد یه مقدار آرامش رو در بازار ایجاد میکنه و الان اون شرایط حاکم بر بازار است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی، ممنون از
توضیحاتتون. سلامت باشین.
خدا نگهدار. به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از این که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. البته نظرات سازنده شما عزیزان میتونه کمک بکنه به قنای برنامه ها. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همچنین شماره پیامک کوتاه رادیو گفتگو 30000-1035 خواهد بود.
به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، امروز افزایش نسبی دما رو در نوار شمالی کشور داریم. در قالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت و در نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما پیش بینی شده. در نوار شرقی کشور هم به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک رو شاهد خواهیم بود. انشاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید و توجه داشته باشید به شرایط جوی کشور و امیدواریم با آرامش کار بکنید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که با آرامش کار کرد به مطلوب رسید یا بدان نزدیک شد، شتاب کار به خطا رفت یا بدان نزدیک شد.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20th نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه.